بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم و آله الطیبین الطاهرین سیما خاتمهم بقیت الله فی الارضین روحی لتراب مقدمه الفدا. با استعانت از خدای منان طلب کنیم با توجه سلامتی، رفع گرفتاری و فرج و گشایش رو از قلب مبارک و مقدس پدرمون امام حاضر و ناظرمون حضرت حجت علیه السلام. دست به دعا برداریم، عرضه بداریم: اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. این شبها چون متعلق است به وجود زیجود نورانی و مقدس و مطهر سید الشهداء، نکاتی رو درباره دعا و زیارت شبهای گذشته عرض کردم. سلام با توجه، توجه می آورد. دعای با توجه، توجه می آورد. زیارت با توجه هم توجه می آورد. سلام نسبت کسی به کسی که بر او سلام می دهیم، توجه او به ما جلب می شه. دعا در حق کسی که انجام می دیم، وقتی در حق کسی دعای خیر کنیم و او متوجه بشود که از روی اخلاص درباره او دعای خیر کردیم، نه خدای ناخواسته از روی محافظه‌کاری و به قول امروزی ها دیپلماسی و اینها. همیشه به دوستانم عرض میکنم، میگم گاهی دیدید نسبت به یه دوستی یه موقعهایی احساس محبت و مودت بیشتری داری، یه وقتایی نه، بود بود، نبود نبود، اما یه وقتایی دلمون پر میکشه برای بعضی دوستانمون، عزیزانم. چه خوش بین مهربانی هر دو سر بین، که یک سر مهربانی درد سر بین. هر قد در دعای خیر برای شخص مقابل با توجه بیشتر و اخلاص بیشتر دعا کردیم، قلب او به ما بیشتر و بیشتر متوجه میشه. من این رو بین خیلی از دوستانم آزمایش میکنم، نه اینکه یک بار کردم دوبار کردم، نه، همین الانم آزمایش میکنم. برخی دوستان من هستند وقتی من سرم درد میگیره او نزدیک من نیست. فرض کنید که من مثلا مرکز شهرم، جنوب شهرم، اون شمال شهر، من گاهی خارج از شهرم، او داخل شهره. از سردرد من او سردرد داره. میشه؟ بله. از ناراحتی من ناراحت، از شادی و خوشحالی من شاد و خوشحال. ما آدم های مریخی هم نیستیم، ما روی همین زمین داریم زندگی میکنیم، همسایه شما هم هستیم. گاهی حتی نوع غم و ناراحتی که به دل من مینشیند رو هم به من میگه، زنگ میزنه میگه داری قصه فلان چیز رو میخوری، قصه نخور. یه مدتی چرخیدم ببینم چیه این جریان بین ما، دیدم که یک کلمه است: محبت. محبت. محبت جوهره خلقته. اگر محبت نبود من و شما اینجا ننشسته بودیم. هر قدر توجه در محبت بیشتر بشه عمقش بیشتر میشه، هر قدر توجه کمتر بشه عمقش کمتر میشه، برکتش کمتر میشه، خیرش کمتر میشه. در زیارت هم همینطوره. یه وقتی ما همدیگر رو ملاقات میکنیم، آقا سلام علیکم، علیکم السلام. یه وقتی نه، تو این ملاقاتمون یه جنبه های عاطفی و محبتی و معنوی هم هست، هر دومون حالمون عوض میشه وقتی همدیگر رو میبینیم، حالمون بهتر میشه، خوبتر میشه. زیارت یعنی ملاقات و لقاء با معرفت. این شبها ما که داریم میایم بدون حاجت نیاییم، دست خالی حسینیه رو ترک نکنیم، از اون جنس محبت و مودت و معرفت ما هم بخوایم این شبها شبشه. این سفره پهنه، سید الشهدا این برکت رو ریخته تو این سفره. می توانیم بیاییم بنشینیم یه گوشه بی سر صدا، یه صحبتی یه روزه گوش بدیم بریم، می توانیم بیاییم و طلب کنیم رزقهای معنوی و نورانی رو به ما بدند، معرفتمون عوض بشه. هر قدر توجه ما به محبوب بیشتر بشه، توجه محبوب به ما بیشتر میشه. با این مقدمه میخوام سلام بدیم بر اون کسی که ذات سبوح قدوس بر او سلام داد، عرضه بداریم: السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين ورحمه الله وبركاته. هدیه به ارواح نصرت دهندگان و پیشمرگان سید الشهدا در صحرای کربلا صلواتی رو مرحمت بفرمایید. خب، در مرور کوتاه و اندکی که بر تاریخ خلقت داشتیم، از حضرت آدم شروع کردیم و آمدیم کم کم جلو و فرزندان ایشونو تا به حضرت نوح رسیدیم. شرح بسیار بسیار کوتاه و مختصری از ماوقعی که بین حضرت نوح و قومش اتفاق افتاد عرض کردیم و تذکر دادیم این احادیث و روایاتی رو که شاید حدود حدود 300 صفحه من مطالعه کردم و اساره و چکیده اونها رو فعلا سعی کردم تو این مجال کم خدمت دوستانم، عزیزانم، سرورانم عرضه کنم. قصه نیست، عبرت است. دیشب رسیدیم به اونجا که حضرت نوح سلام خدا بر او باد بعد از 950 سال تلاش، کوشش، جهاد و تبلیغ امر خدا در نهایت 64 نفر به او ایمان آوردند و گرویدند بر کشتی نجات نوح که نام 5 تن آل عبا بر اون کشتی حک شد، سوار شدند تا از طوفان فتنه و بلایا به سلامت بیرون بیایند. اما از آنجا که خداوند سنت قرار داده است در این دنیا هر کس که متولد می شود و خلق می شود امتحان بشه و آزمایش پس بده، حتی اون 64 نفر هم مورد امتحان قرار گرفتم برای اینکه مشخص بشه افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. خیال کردید بی خودی آفریده شدید؟ نقشه و هدفی نداشتیم از خلقت شما؟ چرا؟ اومدید به موت، به حیات، به مال، به فقر، به دارایی، به نداری امتحان پس بدید. هر کس در این امتحان‌ها روی عقل و خرد و وجدان حرکت کرد روسپید بیرون بیاد، هر کس پارو خطی کرد دیگران رو خواست سرشون رو شیره به ماله و بپیچاند روسیاه می شود. بعد از اینکه فتنه در کشتی صورت گرفت از این 64 نفر گفتیم ارتدن ناس، مرتد شدند، از نوح برگشتند و وقتی پیاده شدند از کشتی هر گروه و قوم و قبیله‌ای به سراغ منطقه از زمین رفتند، تمدن این رو از نو بنا نهادند. قلت دیانون، جمله‌ای که امام حسین علیه السلام هم اشاره فرمود، الدین لعق على السنتهم، دین برای مردم لقلقه زبانه، لقلقه زبانه. تابع جویم، به قول امروزی ها جوگیر میشیم. حالا یه چهار سبا هیئت و روزه و اینا فصلشه، میریم هیئت و روزه. اگر خدایی نکرده یه روزی یه چیزای دیگری ارزش شد، خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت میشیم. اینا غلطه، اینا عاقبت به خیری با خودش نداره. پیغمبر اکرم میفرمایند من اخذ دینه من افواه الرجال زالته الرجال، هر کس دینش رو از دهان مردم بگیره، دقت کنید پیغمبر خاتم داره سخن میگه، هر کس دینش رو از دهان مردم بگیره همون مردمان یه روز دیگه او رو از دین خارج میکنند. دارم معیار و خطکش خدمتتون میدم که اندازه گیری کنیم خودمون رو، ببینیم از کدوم دینداران هستیم. کسی که دینش رو از دهان مردم بگیره همونها یه روز دیگه او رو از دین بیرون میبرند. اما من اخذ دینه من کتاب و سنه یا من کتاب و الاتره، کسی که دینش رو از قرآن و اطرت بگیره، قرآن و اطرتی که پریشب یه خود صحبت کردیم حقیقت قرآن چیه، حقیقت اطرت چیه، اون گوهری که دو رو داره، دو وجه داره، حقیقتش یکیست، دو حقیقت نیست. من اخذ دینه من کتاب و الاتره، من کتاب و سنه، از این قرآن و از این اطرت دینش رو بگیره. زالت الجبال قبل ان یزول، کوه ها به لرزه در بیان. انواع و اقسام دین و شبهه و اشکال و اعتراض و ایراد براش پیدا بشه، تکون نمیخوره. چرا؟ چون پایش بتون آرمه است، فونداسیونش محکم و مستحکمه، دین رو از منشأ و سرچشمه گرفته، نه از دهان زید و عمرو بکر. کسی که دین رو از سرچشمه بگیره زلالت نداره، کسی که دین رو از دهان مردم بگیره هر روز به هر طرفی باد بیاد به همون طرف میره. قلت دیانون، دینداران کمند. تو فرصت باقی مانده میخوام یه گریزی هم بزنیم، یه چند جمله‌ای، چند کلمه‌ای نسبت به ابراهیم خلیل الرحمن و جایگاه او در خلقت و آثار معرفتی او نسبت به سید الشهدا و اهل بیت بگیم. بنابراین همین مقدار عبرت کفایت میکنه. در خانه اگر کس است، یک حرف بس است. از نوع دینداری مردم و برخورد مردمان حضرت نوح و قوم نوح با این پیغمبر عظیم الشأن باید درس بگیریم. ما تو کدوم دسته هستیم؟ سوار بر کشتی نجات میشیم یا نمیشیم؟ اگر شدیم تو کشتی حضرت نوح هم فتنه درست میکنیم یا عاقبت به خیر سر سالم به گور میبریم؟ ابراهیم خلیل الرحمن همجور که از اسمش برمیاد از انبیاء اولوالعزم، از برترین پیامبران الهی است. اسم او هم با مسماست، ابراهیم خلیل الرحمنه. خلیل از خلت میاد، خلت از خله میاد، خله یعنی خالی، خالیه خالیه خالی. ابراهیم از هر آنچه که غیر ذکر و یاد خدا بود خالی 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 شد. درس داره شنیدن اینها. امتحان هایی که ما تو دنیا پس میدیم، یا با مال یا با جان یا با فرزند و اهل و عیاله، معمولا یکی از اینها ما رو پامون زیر پامون سر میخوره، با صورت تو آتش جهنم میفتی. خیلی از ماها با مال، حرص، طمع، چشم و همچشمی آفات زندگی های من و شماست. کجا پدران ما اینجوری که ما زندگی میکردیم زندگی میکردن، این امکاناتی که ما داشتیم داشتند، با این تفاوت اونا نداشتند، آرام زندگی میکردند، ما داریم آرامش نداریم. چرا؟ حلقه مفقوده اون سرنخ کجاست؟ ابراهیم خلیل الرحمن رو تو همین سه تا شاخه‌ای که عرض کردم خدا آزمایش و امتحانش کرد. ثروتمندترین مرد مغرب زمین اون روزگار بود ابراهیم. ثروتمندترین مرد روزگار خودش بود. تعداد گله های گوسفند و شتر او رو مورخین گفتن، احادیث هم گفتن، اهل بیت هم تایید کردند، احدی نمیدونست چند تا گله داره ابراهیم. چقدر زمین و سرزمین کشاورزی داره. آدرس بهتون میدم، سرزمین مصر بخش اعظمش، اون بخش دلتای نیل، بخش حاصل خیزش کلن ملک ابراهیمه. این قسمت غربی املاکشه، این طرف سمت بیت المقدس و شامات هم نیمه شرقی املاک ابراهیم خلیل الرحمن. چقدر دارایی داره؟ همه ما کم و زیاد امتحان کردیم این ضرب المثل قدیمی رو، خدا رحمت کنه گذشتگانمون، میگفتن همیشه میگفتن از ندار بگیر بده به دارا بخوره. ابراهیم خلیل الرحمن هنوز خلیل الرحمن نشده ها، عبد خداست، حق پذیره، ظلم به ملت نمی کنه، در عمرش دروغ نگفته، در عمرش خیانت در امانت مردم نکرده، خدا برکت ریخته به دامنش، ثروتمنده. سالهای سال بعد از نوح مجدد، همون حادثه قبل از نوح اتفاق افتاد، حجتهای خدا جرأت معرفی خودشون رو ندارن. میبینید این رشته سر دراز داره، از آدم شروع شده، حالا کم کم میرسیم به عصر معاصر که حجتهای خدا ناامنند از دست حتی اونهایی که ادعای ایمان دارند. کرور کرور گوسفند، کرور کرور شتر، گاو و سرزمین های حاصل خیز داره، اما آروم نیست، درد داره ابراهیم. دردت چیه دیگه؟ مال که داری، زندگی که داری، چی نداری؟ آسایش داری، رفاه داری، ربع مسکون ملک توست، دردش اینه. دیشب چی عرض کردم؟ پیغمبر اکرم فرمود یا علی لئن یهدیک الله بک رجلا واحد خیر لک مما طلعت علیه الشمس او غربت. درد ابراهیم اینه، چرا مردم هدایت نمیشن عاقبت به خیر بشه؟ چرا مردم بلا نسبت شما حق پذیر نیستند، حق رو تصدیق نمی کنند، خدا رو تو زندگیشون رعایت نمی کنند؟ منم نمی کنم. هر کدوم از شما که خدا رو به اندازه یک طفل 7-8 ساله در زندگیش رعایت بکند، من دست و پاشو می بوسم. اگر محملی برای گناه برای ما مهیا بشه، یه بچه 7-8 ساله سر برسه، یه محل خلوتی یه گناهی رو میخوایم بکنیم، یه بچه 7-8 ساله سر برسه، چیکار میکنیم؟ جمع میکنیم کاسه کوزه رو دیگه. آیا خدا رو به اندازه یه بچه 7-8 ساله تو زندگیمون، تو خلوتمون راه دادیم؟ از خدا به اندازه یک طفل 7-8 ساله مراعات میکنیم، حرمت نگه میداریم؟ ابراهیم حرمت نگهدار بود. روزی نبوده است، روزی نشده است که ابراهیم وقت قضا بشه، سفرش پهن بشه، حداقل 7-8-10 نفر سر سفرش دست تو سفرش نبرند. کریمه داریم که هر روزی که وقت قضا میشد، هر ساعتی که وقت قضا میشد کسی مهمانش نبود، داریم میومد بیرون تا چند کیلومتر راه میرفت چند نفر رو پیدا کنه، به زور بکشونه بیاره سر سفرش، قضا به اینا بده بگی برید. همه میشناختنش، به کرامت مشهور بود در تمام این منطقهی که گفتم. اما دردش اینه که مردم هدایت بشه. مردم خدا شناس بشند، خدا رو باور کنند که عاقبت به خیر بشن. این سفیر خداست اومده مردم رو ببره به بهشت. فرشتگان یه روز داشتن با هم اون بالا راجع به حضرت ابراهیم صحبت میگفتن میکردن، یکیشون گفت میای بریم ابراهیم رو امتحان کنیم، آزمایش کنیم. اون گفت آره چیکار کنیم؟ گفت بیا بریم، این خیلی ادعا داره که خدایا من حاضرم همه مالم رو بدم، همه مالم رو بدم دو تا آدم هدایت بشن تو دنیا. آدم عاقل اینه، مال دنیا ذاتن بد نیست، ذاتن خوب هم نیست. خوبه اگه در مسیر هدایت و خیر قرار بگیره، مال دنیا میشه نور، میشه برکت. بده اگر در مسیر غیر خدا، غیر رضایت الهی، غیر کار خیر هزینه بشه. این دوتا فرشته اومدن در نزد خدا گفتن بار الله اگه اجازه بدی میخواییم این بندهی که شما میخوایی لقب خلیل به او بدی، میخواییم امتحانش کنیم ببینیم واقعا چقدر خالی از غیر خداست. خلیل یعنی خالی از غیر خدا. من دلم پر است از همه چی غیر خدا، هم خدا رو میخوام هم خرما رو میخوام. نمیشه، هم نمیشاید که با یک دل دو دل برداشتن. یاز جانان، یاز جان باید که دل برداشتن. آخرش چی میگه؟ این آخرش، این مصرع آخرش خیلی من همیشه به هم میچسبه. زشت باشد نو عروسی را دو شوهر داشت. ما همه نو عروس، من نو عروس دو شوهرم. نمیشه. بار الله اجازه میدی ابراهیم رو هم امتحان بکنیم ببینیم راست میگه یا نه؟ خطاب رسید برید امتحانش بکنید. این دوتا فرشته از آسمان آمدن پایین و ابراهیم مشغول عبادته، داره با خدا مناجات میکنه، درد همیشگیشو میگه. خدایا میشه به من توفیق بدی من 4 تا از این بنده هات رو عبد تو کنم، هدایتشون کنم به رضایت تو، بهشتیشون کنم. درد آدم خوبه این باشه، درد ما چیه؟ خدایا بیشتر میدی این ماشینمونو مدلشو ببریم بالاتر، این خونمونو از این محل ببریم 2 تا محله بالاتر. درد آدم های عاقل اینه. آدم کریم از خوراندن به خلق لذت میبره، لذتش در خوراندنه. آدم لعیم از خوردن، بده بخورم، بده به من، مال من. اومدن پایین و ابراهیم مشغول مناجات بود، داشت عشق میریخ که خدایا چی میشد دوتا از بندگان صالحت میومدن، من توفیق پیدا میکردم اینها رو به صراط مستقیم هدایت کنم. یک مرتبه همجور که مشغول مناجات بود یه صدایی بلند شد، سبوحن قدوس ربنا و رب الملائکه و روح. پاک و منزه است، سبوح و قدوس است اون خدایی که رب ملائکه است و روح. ابراهیم مثل به قول ما آدمی که برق میگیرش یه دفعه شوکه میشه، از جا پرید دنبال صدا، از این طرف صحرا به اون طرف صحرا، از این طرف به اون طرف، پشت این تپه، پشت اون دیوار، پشت این چادر، کسی رو ندید. خوب دقت بکنید ببینید برنده کیه تو این دنیا، بازنده کیه. یه خورده دیگه گوش سپردید خبری نشد، صداش رو بلند کرد ابراهیم، ای صاحب صدا، این ذکری رو که گفتی یک بار دیگه میشه بگی؟ دید صدایی نه. صاحب صدا، من ابراهیمم اگه منو نمیشناسی. تمام این صحرا و این دشت ها و این گله هایی که میبینی ملک منه. یک مرتبه دیگه این ذکر رو به زبان جاری بکن، سلس داراییم رو همین الان به تو میبخشم. سلس داراییش رو ابراهیم یک جا میخواد ببخشه به کسی که خدا رو به عظمت یاد کرده. صدا بلند شد، سبوح قدوس رب الملائکه و روح. ابراهیم گفت بیا جلو خودتو نشون بده. نه ابراهیم به هیجان اومده بلند شد. صاحب صدا یک مرتبه دیگه این ذکر رو بگی، نصف داراییم رو به خدای احد و واحد به تو میبخشم. یک بار دیگه این اسم رو بگو، من همه حظم در این دنیا این بوده اسم خدا به عظمت یاد بشه. بار دوم گفت، ساکت شد چند ثانیه. ابراهیم دیگه تو حال خودش نیست، داره عشق میریزه به وجد و بده بیگه خدایا یک نفر دیگه پیدا شد روی این کره خاکی تو رو به آن حقی که داری عبودیت کنه و اقرار کنه در مقابل تو، به عظمت تو. صاحب صدا میشه یک مرتبه دیگه این ذکر رو بگی؟ صدا بلند شد، ابراهیم اگه یک مرتبه دیگه بگم چی بهم میدی؟ گفت به عزت و جلال اون سبوح قدوس همه داراییم رو در این مجلس به تو هبه میکنم میبخشم. الله اکبر الله اکبر. پیغمبر می‌فرماید یک الله اکبر از روی اخلاص و توجه، یک لا اله الا الله از روی اخلاص و توجه. وزنش ارزشش نزد خدا از همه کون و مکان ارزشمندتره. من بیچاره نمی‌فهمم اینو، من بیشعورم، من نمی‌فهمم. سبوح قدوس رب الملائکه و روح. ابراهیم گفت نمیخوای خودتو نشون بدی، حقتو بگیری؟ فرشته در لباس انسان اومد بیرون از پشت تپه، گفت سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بغلش کرد، بوسیدش، بوییدش. متعجب که چرا ابراهیم همچین میکنه. گفت بیا بریم به چادر من. گفت برای چی؟ گفت میخوام داراییم رو به نامت بزنم، مگه به زبون نگفتم؟ میخوام بنویسم برات، سند بزنم. همراه ابراهیم شد و گفت من یه دوست دیگه هم دارم، اونم صدا کنم. گفت اونم صدا کن به عنوان شاهد بیاد. اون یکی فرشترم صدا کرد و با هم اومدن زیر خیمه ابراهیم و همسر ابراهیم سارم اینجا نشسته و اونم شاهزاده است، از نوادگان نوح، اون هم از فرزندان هود نبیه. آمدن زیر خیمه و نهاری با هم خوردند و به خانم گفتش که یه تیکه یه چیزی بده، من یه چیزی باید رسید کنم برای اینا. یه چیزی شبیه کاغذی آوردن و پوستی آوردند و ابراهیم نوشت به دست خط خودش، بسم الله در روز فلان ساعت فلان تاریخ فلان ابراهیم نبی الله هر آنچه که ملک او بود به این فرد در مقابل اجری که او برد هبه کرد. نوشت و رسید کرد و امضا کرد و تقدیم این آقا کرد. گفت اجازه میدی ما فقط این سفرمونو با حاج خانم جمع کنیم، سر یه چوب دستی بزنیم، چون همه رو من بخشیدم به تو. اگه اجازه بدی این سفره رو ما برداریم از این سرزمین میخواییم بریم. ابراهیم با جناب ساره حرکت کرد. ثروتمندترین مرد عالم شد فقیرترین مرد عالم. همه دار و ندار و گله ها و زمین های کشاورزی رو داد به اینکه یک کسی سه مرتبه اسم خدا رو با عظمت یاد بکند. من چقدر از داراییم و دادم برای اینکه دین خدا احیا بشه، من چقدر از داراییم و دادم برای اینکه بچه های ما و شما هدایت بشند، به دست اجانب نیفتند، به دست شبهات وهابی و نمیدونم مسیحی و بهایی و که و که و که و که نیفتند. چرا ابراهیم شد خلیل الرحمن؟ بنده شدم این به این دلیل. این ابراهیم مگه چه کرده بود که خدا مقام خلت بهش داد؟ خالی بود، خالی خالی، همه فکر و ذهن و نیت و وجودش از غیر خدا. امتحان اول رو روسپید بیرون آمد. امتحان اول چی بود؟ مال. همه مال رو به اینکه یک نفر سه مرتبه خدا رو به عظمت یاد کنه در راه خدا داد، حرکت کرد، آمد. امتحان بعدیشه. خلاصه میگم برای اینکه برسیم به نتیجه گیری هامون. امتحان بعدی امتحان جانه. برخورد کرد تو مسیرش به مملکت نمرود و ماجرایی که بین او و نمرود پیش آمد و الغرض قرار شد که مهاجه کنند و بتان اینها رو شکست و اون مناظره رو انجام داد. و وقتی هم که به دادگاه کشوندنش گفت چی میگی ابراهیم؟ گفت من میگم بیایم عبد خدا بشیم. گفت خدا که منم. گفت تو که خودت هم میدونی کی هستی، بیا پایین. گفت خدای تو چه قدرتی داره که من ندارم؟ گفت خدای من مرده را زنده می، زنده را می میراند. گفت منم بلدم. دوتا از این پدر سوخته های زندانی بیارید ببینم. آورد. سر این رو بزنید. حدش قطع سر نبود، اعدام نبود، سرشو زد. این یکی باید اعدام می شده، آزادش کنید. آزادش کرد. گفت بیا ما همون کاری که خدای تو ادعا میکنه مام بلدی. ابراهیم میدونست چیه، نمرودم میدونست چیه، برای اینکه او رو تلنگر بزنه گفت ربی الذی قاتل شمس من المشرق فأت بها من المغرب. خدای من اون خداییست که خورشید و صبح به صبح از مشرق طالع میکنه، تو هم خدایی؟ فردا تو به جای مشرق از مغرب درش بیار. فبهت الذی کفر، سر تاس وجدان نشسته کن خورد، تکون خورد. حالا که تکونش داد گفت چی میگی ابراهیم؟ گفت بیا عبد این خدا شو. دنبال هدایت مردمه. گفت نه تنها عبد اون خدا نمیشم، با خدای تو میجنگم. خدای تو اگه میتواند بیاد پیغمبرشو از دست من در بیاره. فرمان داد کوهی از آتش درست کرد. انقدر آتش وسیع شد برای اینکه ابراهیم رو در اون بندازن بسوزانن که دیگران عبرت بگیرن، اسمی از خدا به عظمت یاد نشه، موندن ابراهیم رو با این حرارت چجوری پرتاب کنن. شیطان یکی از جهاتی که زمانهایی که لباس بشر پوشید آمد این پدر سوخته مهندسی کرد، منجنیق و ساخت منجنیق و یاد نمرود و یارانش داد، گفت این اینجوری درست میکنید، ابراهیم رو میذارید این وسط، این تناب رو خوب میپیچید میپیچید که این انرژیش به اصطلاح به قول ما جمع بشه، بعد یه دفعه پاره میکنید، این پرتاب میکنه ابراهیم رو وسط آتش. هرچی که خیر در دنیاست، مایه منفعت انسان و رشد انسان هاست، از انبیاء الهی است. هرچی شر تو بشر وجود داره، منشأش رو وقتی برگردیم تو احادیث و روایات و تاریخمون میبینیم از شیطان است. این اختراع شیطان شد پدر جد همه موشک ها و بمب ها و آلات قتاله ای که بشر در طول این هزاران سال میلیون میلیون نفر بیگناه کشت، زن و بچه و کوچک و بزرگ. منجنیق رو درست کردند و ابراهیم آرام آوردنش گفتن که میخوایم بنازیمت تو اینا توش.
خب بنداز.
من تسلیم یک کسی دیگم، تسلیم شما نمیشم. کسی که دلش با اونجا پیوند بخوره ترس اینجا نداره. ترس ما مال چیه؟ دلمون گرش با اونجا باز شده. هر وقت ضعف دیدید بدونید توکلتون اومده پایین. ناامنی و ناامیدی دیدیم یقین دیگه نیست. این رو بیارید بالا اون درست میشه. این یقین و توکل و اینها با چی میاد بالا؟ با معرفت. این معرفت هر قدر رشد بکنه انسان رو مترقی میکنه. داخل منجنیق انداختند و پرتاب کردند بین زمین و آسمان. ملک باد آمد ابراهیم اراده کنی چنان طوفانی بسازم آتش و نمرود رو با هم ببرم. امری داری؟ الیک فلا باتون. ملک آب آمد ابراهیم اراده بکنی چنان میبارم که این آتش تبدیل به سیلاب بشه خانه نمرود رو خراب کنه. امری داری؟ با تو نه. کار به جای بالا رسید. خدا گفت جبرئیل و میکائیل من اینه میخواستید امتحانش کنید، میخوام مقام خلت بهش بدم دیگه. امتحان مال رو داده، امتحان جان. برید امتحانش کنید. جبرئیل آمد حاجتی داری؟ با تو نه. میکائیل آمد حاجتی داری؟ با تو نه. چرا ابراهیم این یقین رو داره؟ خاطرتون باشه دو سه شب پیش گفتم این یقین، یقین رو میبینی؟ چی میشه که این یقین اون وقت یه روز دیگری که میخواد کارت به گلوی فرزندش بذاره فرزند داره دلداریش میده؟ انگار که این یقین اون یقینه نیست، یه خود فرق کرده. برید سراغ مبین قرآن، سراغ ائمه هدا، ببینید چی فرمودند. اون لحظه ای که ابراهیم داشت وارد آتش میشد میدونست لحظه دیگه خاکستر میشه، چنان یقین و ایمانی داشت که تکون نخورد. چرا ابن رسول الله؟ اون زمان ما در صلب ابراهیم بودیم، به پشتش، پشتش به پشت ما گرم بود. جبرائیل نه، میکائیل نه، اسرافیل نه، ملک آب نه، ملک باد نه، ما در صلب ابراهیم بودیم. چی شد اونجا اسماعیل انگار یقینش بیشتر از باباه شد؟ ما در صلب ابراهیم نبودیم، اونجا ما در صلب اسماعیل بودیم. اسماعیل یقین انقدر بالاست، بابا ببر، میخوای چشمو ببندم چشت به چشم من نیفته؟ میخوای دستمو ببندی؟ ببر، امر خداست، ببر. هر کی شکسته است، ور شکسته باید بره خودشو به سرچشمه چفت کنه، پیوند بزنه که دو مرتبه رو بیاد، از زمین بلند شه. هر کدوم از این انبیا حال خودشون در مقابل خدا حال ورشکسته است. کی سر پا میشن؟ کی یقین میزنه بالا؟ موقعی که متصل میشن به ذکر اربابی که این ایام حتی پیراهن تنش هم بهش رحم نشد. چرا ابراهیم در میان هوا و آتش با این یقین میگه به جبرئیل و میکائیل حاجتی ندارم؟ چون نور محمد و علی و حسن و حسین سلام الله علیهم اجمعین در صلبش. چرا جای دیگه اسماعیل محکم تر از ابراهیم حرف میزنه؟ ابراهیم انگار یه خورده با طمأنینه حرکت میکنه. اون انوار دیگه در صلب ابراهیم نیست، اومده در صلب اسماعیل. اسماعیل قرص شده. خوش به حال کسی که دلش جای اون انوار بشه، جای محبت اون انوار بشه، جای معرفت اون انوار بشه. این دل مرگ نداره، این دل زنده است. همچنین که ابراهیم داشت میرسید به آتش بین زمین و آسمان داشت میرسید به آتش، خدا اذن داد. جبریل گفت بابا از ما چیزی نخواستی نخواه، خدا اذن داده، از اون اکسیرت استفاده کن. ابراهیم بین زمین و آسمان گفت اللهم انی اسالک یا حمید و به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر السماوات به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. این انواری که در صلب من، خدایا به اینها تو رو قسم میدم. تا گفت به حق الحسین اشکش جاری شد، اشک بر آتش افتاد، آتش گلستان شد. یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. نداری؟ پول برای چی میخواییم؟ برای آبرو. شغل برای چی میخواییم؟ برای آبرو. دارایی برای چی میخواییم؟ برای آبرو. دیگه آبرو داری کن. خدا رحمت کنه استاد ما رو، این گفت ملت اشتباه دارن میرن، آدرس رو درست بهشون بدین برن. گفتیم چی آقا؟ این گفت آبرو رو تو این چیزا میبینن. گفتیم پس آبرو چیه؟ از کجا بیارن؟ گفت آبرو آب چشم بر عزای حسینه، هر کی خدا این آب رو بهش بده آبرو بهش داده. این آبرو، آبرو میخوای بسم الله، بسم الله سر چشمه ای، سر دریایی. قسم داد و اشکش جاری شد و اشک به آتش رسید، آتش گلستان شد. امتحان دوم رو هم رو سپید بیار. امتحان سوم چیست؟ معمولا امتحانایی که باز ما توی سر میخوریم، امتحان اهل و عیال و فرزند. دوست داشتم، خیلی شیرینه ماجرای حضرت ابراهیم، خودش یه دهه است، یه دهه حرف داره، نمیرسیم، مجبوریم اکتفا کنیم، هی سرنخ بدیم به قول امروز یا کد بدیم دوستان خودشون توجه بکنند. الله اکبر. صلواتی مرحمت بفرمایید. یه چیزهایی به ذهنم میاد بگم، در میرم میگم بلش کن. لا اله الا الله. آمد و از این امتحان هم ابراهیم سربلند بیرون اومد و علیکم السلام و رحمت الله. آمد مهاجرت کرد از سرزمین نمرود. نمرود گفتش که تو روی ما رو کم کردی، ولی تو این سرزمین دیگه حق نداری بمونی، برو. دست جناب ساره رو گرفت و حرکت کردند و آمدن به سمت بیت المقدس و شامات و اونجا مقیم شدن. مال رو همه در راه خدا یک جا داده، جان رو یک جا داده، مونده زن و بچه. بچه نداره، یه زن داره. اومد و سنش رفته بالا، حضرت ابراهیم حدود 300 خورده ای سال عمر میکنه، سن رفته بالا، دوست داشتی بچه ای داشته باشه. یا ابا عبدالله نذر کرد و خدا نذرش رو عطا کرد، منتها از طرف ساره نبود این طفل اول، فرزند اول ابراهیم. از بس جناب ساره دید این علاقه به بچه داره، یه کنیزی داشت، هاجر. گفت آقا این هاجر مال تو، این هاجر رو به عقد خودت در بیار، شاید خدا از این فرزندی به تو بده نور چشمت بشه. اتفاقا ازدواج کردند و مدتی بعد جناب هاجر، هاجر نمیدونید کیه، هاجر رو یه عمر حرف دارم براش، هر کس اخلاص میخواد، هر کس اخلاص میخواد در خونه هاجر همسر ابراهیم بره. به عنوان کنیز آمده، باردار شد از ابراهیم و اسماعیل رو خدا بهش داد. حال و روز ابراهیم متفاوت شد، زنده شد. جناب ساره حسادت زنانه گل کرد، گفت این بچه با این مادر رو بر میداری به بیابان غیر از زرع میبری که نه رویدنی بروید نه آبی باشد، تک و تنها رها میکنی بر میگردی. ابراهیم اومد اعتراض کنه، جبرئیل نازل شد، گفت بگو چشم. حرکت کرد و وقتی میخواستن حرکت بکنن، ساره اومد دم شطور، گفت به اون بیابان غیر از زرع که رسیدی حق نداری از شطورت پیاده بشی، اینا رو میذاری بر. ما حاضریم به خاطر خدا بگیم چشم و پاش بایستیم. حرکت کرد، چند ماه تو راه بود، رسید به مکه. هاجر با یه بچه شیرخواره میدونه الان ابراهیم اینو قراره اینجا بذاره بره. هی ابراهیم ما طرف زنم گو آقا امر خداست، برو شما. گو آخه شما، گفت الله خیرون حافظا و هو ارحم الراحمین، شما برو به سلامت. حرکت کرد ابراهیم و رفت، اما دل اینجا جا موند، روح اینجا جا موند. رسید به ساره و هی ساره میدید مثل مار گزیده ابراهیم به خودش میپیچه. گفت از سرش میفته، یه هفته، دو هفته، یه ماه، یه سال، دو سال. گفت اونا که مردن دیگه، تموم شده، هاجر و اسماعیل مردن. خبر داشت ساره که اینا رو کجا رها کرده. 13 سال گذشت، دید ابراهیم آتیشش سرد نمیشه. این هم دیگه افتاده بود از اون تکوتایی که داشت دوره نوجوان جوانی خودش ساره، و گفت ابراهیم میخوای بری خبری بگیری از اون زن و بچه؟ گفت راست میگی، اگه میخوای بری یا علی برو. ابراهیم حرکت کرد و دوان دوان با این اسب و شتر حرکت کرد و آمد و رسید به مکه و دید قیافه عوض شده، آبادیه، غیر از زرع نیست. چادر زدن، یه آبی هم اون وسط جریان داره، آب زلال داره میره، اینجا آب نبود، نکنه اشتباه اومدم. پرسون گفتن نه آقا اینجا همون مکه است. اومد و از اینا پرسید که اینجا یه مادر و پسری میشناسید شما زندگی بکنن؟ گفتن بله. نکنه هاجر رو میگو؟ بله. پسرش زنده است؟ بله، اسماعیل پسرش زنده است. آمد و ابراهیم پرسون چادر هاجر رو پیدا کرد. چادر هاجر رو پیدا کرد و یک مرتبه هاجر مشغول آشپزی بود، سرش آورد بالا، دید سایه سرش مردش ابراهیم بعد از 13 سال دم در ایستاده. بلند شد، ادب کرد، آمد، همسرش رو بوسید و اشک میریزه، گریه میکنه، آقا کجا بودی؟ 13 سال نگفتی ما چی میخوریم، چی میآشامیم، چه میکنیم؟ نه گله، نه آقا خوش آمدی، آقا قدمت سر چشم، آقا زودتر تشریف میبرید، بفرمایی. ابراهیم تشنه پسرشه. هاجر پسرمون کجاست؟ زنده است؟ بله آقا، مردی شده ماشالله برای خودش. کجاست؟ رفته با بچه ها صحرا گوسفندا رو برده، میان الان میاد خدمت شما. شما بفرمایید از راه رسیدید، خسته اید، چند وقت تو سفر بودید، استراحت بکنید، من نان و آبی جلوی شما بگذارم. نان و آبو گذاشت و گفت شما استراحتی بکنید، من میرم دنبال اسماعیل زودتر بیاد، چشم روشنی بهش بدم، مژده بدم پدرش آمده. دوید تو صحرا و اسماعیل رو صدا کرد، پسرم بودو. چیه مادر جان؟ پدرت آمده، سایه سرمون برگشته بعد 13 سال. یا ابا عبدالله. آمد اسماعیل رو دید پدر خوابه. تو این فاصله هی ابراهیم از خستگی خوابش میره، جبرئیل نازل میشه، امتحان آخره دیگه، میخواد مقام خلت رو بهش بدن. ابراهیم ربت امر کرده بلند شو برو اسماعیل رو به قربانگاه ببر، سر از بدنش جدا. هی پرید میپرید میگفت استغفرالله، این چه خواب آشفته است که من دیدم. دو مرتبه دراز میکشید، بار دوم جبرائیل نازل شد، بار سوم جبرائیل نازل شد، بلند شو ابراهیم. ابراهیم بلند شد و دید یه آقازاده دمه داره، ماه شب 14. آقازاده اسمت چیه؟ گفت من اسماعیلم. شما کی هستی؟ گفت من ابراهیمم. بعد 13 سال پدر و پسر همدیگر رو دیدن، در آغوش کشیدن، گریه گریه گریه. مادر اون طرف نشسته اشک شوق داره میریزه، پدر و پسر همدیگر رو دیدن گریه و یالا ابراهیم. چشم آقا استراحت میکردید، غذا بیشتر میل میفرمودید؟ با پسرم کاری دارم، باید بریم بیرون تو صحرا یه قدمی بزنیم، برمیگردیم. بند دل هاجر بریده شد، فهمید یه خبری. گفت خبری؟ گفت نه. یا زینب کبرا، اومدن همینطور که از خیمه بیان بیرون، هاجر مثل مرغ سرکنده دنبال این. ابراهیم اشاره کرد که خانم میخوام با پسرم تنها خلوت کنم، بعد 13 سال میخوام حرف و حدیثایی داریم با هم بزنیم. حرکت کردند و آمدن از شهر یه خود دور شدند و رفتن به قربانگاه و یواش یواش تو راه ابراهیم داره بیان میکنه پسرم ما پیامبر خدا هستیم، ما نسل برگزیده هستیم، ما این جایگاه رو داریم در نزد خدا، خدای امری به من کرده. اسماعیل برگشت گفت خدا امر کرده من رو قربانی کنی نه؟ ابراهیم متعجب، تو از کجا میدونی پسر جون؟ گفت بابا بسم الله، تأخیر نندازی در امر خدا ها، بسم الله. ابراهیم زیر پیراهن کاردی داشت، در آورد و بابا مطمئنی آماده ای؟ بابا من آمادم بسم الله. میخوای چشممو ببندی؟ چشم تو چشم من نباشه وقتی سرمو میبری در راه خدا؟ میخوای دست و پامو ببندی دست و پا زدنمو نبینی؟ دلت جلز و ولز نکنه؟ یالا بسم الله. خنجر رو کشید و گذاشت بر خنجر ابراهیم و بسم الله و بالله و فی سبیل الله کشید. جای خنجر زیر گلوی اسماعیل موند اما نبرید. بابا ببر دیگه. بار دوم کشید، بار سوم کشید، فایده نداشت. خنجر رو پرتاب کرد، عصبانی جبرائیل نازل شد. ابراهیما خوش به سعادتت، لباس و پیراهن خلت به قامتت زیبنده و آراسته، امروز شدی خلیل الرحمن، خدا امتحانت کرد، از مال امتحانت کرد روسپید شدی، از جانت امتحانت کرد در مقابل خدا روسپید شدی، از فرزندت پاره جگرت هم امتحانت کرد روسپید شدی، خوش به سعادتت. او داره میگه خوش به سعادتت، ابراهیم ناراحت. ابراهیم ما چرا ناراحتی؟ ابراهیم گفت، دقت کنید این حدیث رو کمتر شنیدیم، ابراهیم گفت خدایا دوست داشتم در راه تو و به اذن و امر تو داغ بچه‌مم به دلم میموند. خلوص را ببین، فاوحى الله عز و جل الیه، خدا به او وحی فرستاد، یا ابراهیم من احب خلقی الیک، در میان خلق من کی محبوب ترین فرد نزد توست؟ قال یا رب ما خلقت خلقا هو احب الی من حبیبک محمد صلی الله علیه و آله و سلم. فأوحى الله إلي أفهو أحب إليك أم نفسك؟ محمد رو بیشتر دوست داری محبوبت یا خودتو؟ گفت به عزت و جلالت پیغمبرت محمد ابن عبدالله رو بیشتر از جان خودم دوست دارم. قال فولده احب الیک ام ولدک؟ بچه های محمد رو بیشتر دوست داری یا بچه های خودت رو؟ قال بل ولده. قال یا رب بل ذبحه على ایدی اعدائه اوجع قلبی. قال خدا گفت یا ابراهیم فان طائفتون، بچه های پیغمبر آخر الزمان رو از بچه خودت بیشتر دوست داری؟ بدان خدا شروع کرد روزه خواندن برای ابراهیم. بدان در آخر الزمان قومی که خودشون رو از امت پیغمبر می دانند، بعد از پیغمبر به ظلم و جور فرزند پیغمبر محبوب من رو می کشند. چگونه می کشند؟ کما یذبح الکبش، آنچنانی که سر قوچ و گوسفند رو می برند. و یستوجبون بذالک سخطی، عذاب رو برای خودشون مهیا می کنند. داریم به روزه می رسیم، اما در عین حال یک نکته بسیار مهم در معرفت می خوام خدمتتون عرض بکنم. دقت بکنید، ابراهیم امتحان پس داده در مال، در جان و در فرزند. از شنیدن سخن خدا ابراهیم منقلب شد، سیه زد، گریه کرد، محزون شد. جبرائیل نازل شد. دقت بکنید، قدر بدانید، ما قدر نمیدانیم. جبرائیل نازل شد، گفت حق سلامت میرساند، میگوید چقدر دوست داشتی داغ دل بچت رو خودت به دست خودت ذبحش کنی، به دلت بمونه که اجر ببری. بدان و آگاه باش از اینکه قلبت درباره حسین شکست، اشکت جاری شد، ثواب و پاداشی بالاتر از همه ثوابهایی که در بذل مال و جان و فرزند داشتی، اینک در نامه عمل تو گذاشتم. اشک بر سید الشهدا اجرش و کفه ترازوش این چنینه: یک طرف ابراهیم خلیل الرحمن با همه آنچه که دارد به میدان آمده است، این طرف حجت خدا داره سخن میگه، جعفر ابن محمد صادق داره سخن میگه، میگه همه این مصیبت ها اجر و ثوابش یک طرف. اشکی که ابراهیم بر آتش حسین ابن علی و نوع قتل حسین ابن علی ریخت، اجرش و ثوابش از همه اون عبادت ها بالاتره. صلی الله علیک یا ابا عبدالله یا رب الحسین، به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. صلواتی مرحبا.